اینجا رادیو آزادی است و به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت اکثر گزارش ها از سرازیر شدن سیلاب ها، شمار تلفات آن و به خاک سپاری جنازه ها از سوی مردم اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. ملل متحد وعده سپرده که به سیلاب زدگان در افغانستان کمک میکند. فرهان حق سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
ملل متحد با مقام های حاکم در تماس است تا در ارتباط به سیلاب های اخیر کمک های ضروری را انجام دهد. سرمنشی انتونیو گوترش با مردم افغانستان ابراز همدردی کرد و در ارتباط به کشته شدن بیش از 300 تن در مناطق شمال شرق افغانستان از همبستگی ملل متحد اطمینان داد.
حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در بغلان بر روز جمعه گذشته 315 تن کشته و بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. سیلاب ها هزاران خانه را تخریب کرده است. در ادامه تلاش ها برای امداد رسانی به سیلاب زدگان در افغانستان، یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که تیاره عامل کمک های بشری این اتحادیه به کابل رسیده است. کمیشنر اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران در شبکه اجتماعی اکس به روز یک شنبه نوشت که این تیاره در حال در کابل نشست کرد که شرکای بشری آنان در حال رسیدگی به سیلاب زدگان در افغانستانند. او افزود که در این پرواز 97 تن کمک حیات بخش انتقال یافته است. قماندانی امنیه طالبان در کابل میگوید که علاگل مجاهد، عضو پیشین ولسی جرگه جمهوری مخلوع، تا تکمیل شدن تحقیق در توقیف طالبان میماند. خالد زدان سخنگوی این قماندانی در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که مجاهد در قضیه به گفته زدران فرد به نام سیدالله در ماه اوت پارسال مظنون است. به گفته زدران فرد به نام سیدالله در ماه اوت پارسال مظنون است. آقای زدران در این باره جزئیات بیشتر نداد و همچنان نگفت که علاگل مجاهد چه زمان بازداشت شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر گروه تندرو حماس گروه های اسرائیلی را آزاد کند، برقراری آتش بس در غزه همین فردا امکان پذیر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد. آقای بایدن به روز شنبه نزدیک شهر سیاتل امریکا گفت که برقراری آتش بس در غزه به گروه تندرو حماس بستگی دارد. از سوی دیگر اردوی اسرائیل دیروز دستور تخلیه فوری چندین محله دیگر در رفح در جنوب غزه را صادر کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. طالبان شمار تلفات ناشی از سیلاب ها را بیش از 300 نفر گزارش داده، اما مردم محل در بغلان امروز جنازه های عزیزانشان را به خاک می سپارند. یکی از باشندگان محل می گوید:
جنازه ها خو اگرچه یک تعدادشان مردم دفن کردن، یک تعداد دیگه هنوز هم زیر دیوارها هستند، زیر جاهای هستند که تا هنوز پیدا نشده.
در مصاحبه از راه های مقابله با این سیلاب ها و کاهش تلفات و خسارات آن خواهید شنید. از وضعیت سیلاب ها، سیلاب زده ها در غور هم گزارش داریم. این در رقابت های یوروویژن که گروه موسیقی سوئیس برنده اول شد. و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر آماده پخش است. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:05 شب به وقت افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون از 6 شام به بعد شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید می کند که در نتیجه سیلاب های اخیر در بغلان بیش از 300 تن جان باختند و بیش از 1000 تن نیز زخمی شدند. مردم محل نیز می گویند تلفات جانی و مالی بسیار انگفته به مردم وارد شده است. نهادها و کشورهای مختلف و شمول ملل متحد با مردم افغانستان به ویژه قربانیان این سیلاب های مرگبار ابراز همدردی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید می کند که در نتیجه سیلاب های اخیر در ولایت بغلان 315 تن جان باخته و 1630 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت با نشر یک اعلامیه به تاریخ 23 ثور به اساس معلومات ریاست خود در بغلان نوشته است، همچنان 2665 خانه ویران شده و 1000 مواشی تلف شده است. همچنان یک منبع در برنامه جهانی غذا یا WFP روز شنبه به رادیو آزادی گفته بود که بیش از 300 تن در نتیجه سیلاب‌های بغلان جانشان را از دست دادند. حسین، باشنده ولسوالی دهنه خوری ولایت بغلان، در مورد جزئیات عملیات‌های تازه نجات به رادیو آزادی گفت.
فعلا وضعیت بغلان ولسوالی نارین دهنه خوری نرمال است. کمک‌ها طرف بغلان مرکزی و نارین رفت. یک تیم سیار از طرف کابل هم آمده. دولت طالبان رفت مجاری اگان تا منطقه که زیر فیل گیرمان دارم را کشیده ساده.
گفتنیست بر علاوه بغلان تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های بدخشان، تخار، غور، فاریاب و برخی ولایت‌های دیگر دهاتن گزارش شده و گفته شده است که همچنان خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده است که آماران هر لحظه در حال تغییر است. نهادها و کشورهای مختلف به شمول ملل متحد در مورد این سیلاب‌های مرگبار در افغانستان ابراز همدردی کردند. در پیام انتونیو گوترش، سرمنشی عمومی ملل متحد که در وبسایت این سازمان منتشر شده، در کنار ابراز همدردی با سیلاب زدگان آمده است که ملل متحد و شرکایش برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر مصروف هماهنگی با مقام‌های طالبان هستند. از سوی هم سازمان همکاری‌های اسلامی نیز تهیه یک اعلامیه با ابراز تأسف از کشورهای عضو این سازمان و سازمانهای کمک رسان خواسته است که هرچی عاجلتر با افغانهای آسیب دیده کمکهای نجات بخش انجام دهند. همزمان با این، ماریا مویتا، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت برای افغانستان، در صفحه اکس خود همدردیش را با مردم آسیب دیده اظهار داشته است. بریتانیا، امارات متحده عربی، ترکیه، قطر، ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز پیام‌های همدردیشان را به خاطر سیلاب‌های اخیر در افغانستان، به ویژه سیلاب‌ها در بغلان، شریک کردند. این در حال است که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با نشر یک خبرنامه از احتمال ریزش برف و باران، جاری شدن سیلاب‌ها و بلند رفتن سطح آب به تاریخ 23 تا 24 ثور در حوزه‌های دریایی افغانستان، به ویژه در بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کابل، لوگر، میدانوردک، کنر و لغمان هشدار داده است. همچنان اداره هواشناسی حکومت طالبان هشدار داده بود که امروز 23 ثور ولایت‌های بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار گواه ریزش باران خواهند بود که خطر جاری شدن سیلاب‌ها را نیز در پی دارد.
در این حال داد خدا یک شاهد عینی از بغلان میگوید که مردم سراسیمن جنازه های عزیزانشان را به خاک میسپارند. او که در قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان زندگی میکند، درباره وضعیت مردم و تشییع جنازه ها به رادیو آزادی گفت.
جنازه ها خو اگرچه یک تعدادشان مردم دفن کردن، یک تعداد دیگه هنوز هم دیری دیوارها هستند، زیر جای هستند که تا هنوز پیدا نشده. دیگه یک تعداد زخمی ها را انتقال دادن، همی هلیکوپترهای امارات اسلامی آمدند اینجا به کمک از این مردم، دیگه یار انتقال دادن طرف قندوز پلخمری. جنازه خو از این منطقه بود، مردم همین منطقه بودن یا فقط وارثینش کسایی که شناسایی شدن وارثینشان آمدن اینجا، مردم با هم دیگر دست جمعی یا جنازه را دفن کردن. یک تعدادی که حالی هم جنازه را مردم پیدا میکنند، از همیجا جنازه را هنوز هم مردم پیدا میکنند. یک چند لحظه پیشتر هم ما شاهد ازی بودیم که سه جنازه دیگر هم از یک خانه پیدا کردن.
دمی بین جنازه ها کودکا و زنا هم شامل است؟
بله سر، بله بله بله، در بین یا گورکا زیادتر تلفات گورکا داره، دیگه خانمه ها هم هستن. بله ها.
به خود چی آسیب رسیده؟
از نگاه مالی بله آسیب رسیده، از زمین های ما را سیل تخریب کرده، دیگه آسیب مالی رسیده جانی الحمدلله.
در چی وضعیت هستی خودت و امروز وضعیت محل چی قسم است؟
مردم باز هم سراسیمه هستن به خاطر از اینکه دنبال جنازه ها میگردن، در هر جای کسایی که دوستان و عزیزانشان هستن دنبال از اوها میگردن. دیگه وضعیت از دیروز یک کمی بهترتر است. فعلا
مقامات میگن که ما کمک کردیم به این مردم، مقامات چی رسیدگی شده به شما؟
دو پروان هلیکوپتر آمدن، زخمی ها را از اینجا انتقال دادن، بردن به مرکز. دیگه یکان کسایی ده که از اینجا میخواستن در بین آمار چی گیر بودن، در بین خانه هایشان گیر بودن، یا را از اینجا انتقال دادن بردن طرف مرکز اولسوالی. در اونجا دیگه بالاخره همکاری کردن، همکاری تا حد توانی که توان داشتن همکاری کردن. بله.
تو خودت چی میخوایی؟
ما خودم اینمی نمیخوایم که باید از محسسات کمک رسان امداد رسان که برای مردم متضرری فلول که دیگه واقعا متضرر شدن، دیگه هیچ آباتی بیخی هیچ آباتی در نایب عزیز در فلول وجود نداره. بنامی فلول تو کنم جایی که دیگه ما داشته باشیم وجود نداره، واقعا بیخی به خرابه و به یک مخروبه تبدیلش کردن. فقط اینمیر از نیاتای امدادرسان میخواییم که به داد مردم مظلوم ما برسته.
داد خدا شاهد عینی از بغلان بود، اما تنها مردم بغلان نیست که از سرازیر شدن سیلاب ها متضرر شدن. حال از منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در مناطق غرب افغانستان درباره وضعیت در غور میپرسیم. آقای خسرو.
جناب نایب صاحب سلام. تازه ترین جزئیاتی که از ولایت غور داریم است که در یک هفته ای که از سیلاب ها میگذره هنوزم متاسفانه مردم در کوه ها، دشت ها و همچنان در مسجد ها زندگی میکنند. مردم میگویند که تا هنوز حکومت طالبان هیچ کمکی را به سیلاب زده ها انجام نداده و در قسمت کمک رسانی به سیلاب زده ها بسیار ناتوان بوده. در دو هفته پیش که سیلاب ها در 6 ولسوالی ولایت غور به ویژه ولسوالی 400 و مرغاب صورت گرفت، خسارات انگفتی را به مردم به جا گذاشته و باعث جان باختن 2 مرد و 1 کودک شده. خانه های زیاد، دکان ها و همچنان کلینیک هایی که در مناطق وجود داشت، کشت و زراعت مردم، درختان مثمر از اونا، راه های مواصلاتی را سیلاب ها تخریب کرده و مردم عادی میگویند که بی خانمان شدند. مردم میگویند که به دلیل نداشتن سرپناه و همچنان مواد غذایی و مراکز صحی کودک های از اونا بیمار شده از یک هفته به این طرف و نیاز جدی به کمک رسانی دارند. مقام های طالبا که با ما صحبت داشتن میگویند که متاسفانه هیچ کمکی رو اونا روی دست ندارن. اونا از مؤسسات خیریه و همچنان حکومت مرکزی طالبا در کابل میخواهند که به سیلاب زده ها کمک کنند. شما میدانید که با محدودیتی که طالبا بر سر رای کمک رسانی ایجاد کرده بودند، مؤسسات زیادی کمک های خود در ولایت غور سال گذشته متوقف کردند یا هم کاهش دادن. ولی غور به تازگی دستور داده که کارمندان حکومتیشان و همچنان نظامی هایی که اونا دارن مایش خود 1000 از مایش ماهانه خود به سیلاب زده ها کمک کنند. اما مردم میگن که عمق فاجعه او قدر زیاد است که متاسفانه با این کمک ناچیزی که حکومت طالبان از مایش کارمنده خود جمع آوری کنه نمیتونه به مشکلات از نار رسیدگی کنه. مردم هم از سازمان های بین المللی، از نهادهای خیریه میخواهند که در قسمت دستگیری و همچنان فراهم آوری کمک به سیلاب زده ها در ولسوالی های سیلاب زده ای که در ولایت غور وجود داره همکاری کنند.
سازمان ملل متحد، شما شنیدید که منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در غور بود که صحبت میکرد. رادیو آزادی. سازمان ملل متحد، ایالات متحده و بریتانیا بار دیگر از اسرائیل خواستند که به شهر رفح در جنوب غزه حمله نکند. این در حالی است که اسرائیل دستور تخلیه فوری چندین محله دیگر در رفح را صادر کرده است. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که اگر گروه تندرو حماس گروگان های اسرائیلی را آزاد کند، برقراری آتش بس در غزه همین فردا امکان پذیر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. آقای بایدن به روز شنبه در نزدیک شهر سیاتل امریکا گفت که برقراری آتش بس در غزه به گروه تندرو حماس بستگی دارد. روزنامه واشنگتن پست دیروز گزارش داد که اگر اسرائیل از حمله به شهر رفح در جنوب غزه خودداری کند، در مقابل از ایالات متحده اطلاعات حساس استخباراتی و کمک های مهم دریافت خواهد کرد. در گزارش به نقل از 4 منبع آمریکایی آمده است که اداره جو بایدن به اسرائیل پیشنهاد کرده که ایالات متحده اطلاعات را درباره مکانهای رهبران حماس و همچنان تونل های وابسته به این گروه با اسرائیل شریک خواهد کرد. در همین حال اردوی اسرائیل دیروز دستور تخلیه فوری چندین محله دیگر در رفح را صادر کرد. اسرائیل از ساکنان رفح خواسته است تا به سمت منطقه المواسی بروند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که حمله به شهر مزدحم رفح خطر یک فاجعه را به همراه دارد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که اسرائیل بدون یک طرح روشن برای حفاظت غیر نظامیان نباید عملیات تهاجمی را در شهر رفح راه اندازی کند. رادیو آزادی.
حال از مسابقات هنری یوروویژن. نیمو از سوئیس مقام اول مسابقه موسیقی یوروویژن سال 2024 را به دست آورد. گروه موسیقی کروشیا مقام دوم، اوکراین مقام سوم، فرانسه مقام چهارم و اسرائیل مقام پنجم را از آن خود کردند. 68مین رقابت موسیقی یوروویژن شب گذشته در حال در شهر مالاموی برگزار شد که طرفداران فلسطین در اعتراض به حضور آوازخوان اسرائیلی مظاهره کرده بودند. نیموی 24 ساله رپر سیویسی پس از آن که مقام اول را از آن خود کرد گفت که امیدوار است که یوروویژن بتواند در آینده به دفاع از صلح و عشق ادامه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن که همواره تلاش کردند که این رقابت سالانه موسیقی را در فضای غیر سیاسی برگزار کنند، امسال برخی ها از آنان خواستند که به دلیل جنگ غزه آوازخوان اسرائیلی را از مسابقه حذف کنند. برگزار کنندگان یوروویژن ضمن مخالفت با این درخواست ها از هنرمند اسرائیلی خواستند شعر آهنگ خود را تغییر دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شمار افراد آسیب دیده از سیلاب های اخیر و رضاکاران به ویژه در بغلان در صحبت با رادیو آزادی خواستار کمک های فوری به سیلاب زدگان شدند. به گفته آنان در حال حاضر نیازمندی های اساسی سیلاب زدگان بیشتر سرپناه، لباس، مواد غذایی و کمک های سیهی هستند. در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان نیز برای رسیدگی سیلاب زدگان به بغلان سفر کرده و با نهادهای کمک رسانی دیدار کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی میشنوید.
پس از جاری شدن سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف از جمله بغلان، سیلاب زدگان و رضاکاران از نیازمندی به کمک‌های فوری میگویند. در یک ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاده شده، یکی از آسیب دیدگان سیلاب‌های ولسوالی برکه بغلان به رادیو آزادی میگوید:
"فرغول تا کجا کی دما زندگی نمانده، نه انسان مانده، نه حیوان مانده، نه آبادی مانده، هیچ خدا نمانده.
دین محمد یک تن از سیلاب زدگان از ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به رادیو آزادی می گوید عبدالستار سیرت یک تن از رضاکاران ولسوالی برکه ولایت بغلان به رادیو آزادی در مورد کمک ها به سیلاب زدگان می گوید
متاسفانه تا به امروز هیچ نهاد تا کمک نکرده آمدن یک مقدار نهادها صرف هم به سرویه مقدماتیشان آقای پرداختن دیگه مردم نه جای دارن نه مسکن دارن نه لباس دارن نه غذا دارن در هر چندین قسمت محل مردم تجمع کردن در اونجا فقط زندگی میکنن بدون آب و غذا و امکانات های اولیه
این در حال است که برخی از رضاکاران در داخل و خارج از کشور برای کمک به سیلاب زدگان اخیر در رسانه های اجتماعی کمپاین جمع‌آوری کمک ها را راه اندازی کردند عبدالله ملک خیل یک تن از رضاکاران افغان در لندن که کمپاین جمع‌آوری کمک را راه اندازی کرده برادی آزادی می گوید
در دی محله لزر و سوار
از طریق این کمپاین که تا کنون 10,775 جمع‌آوری شده است از شهروندان خواسته ایم تا در این شرایط سخت به مردم کمک کنند. این کمک های جمع‌آوری شده در چند روز آینده به بغلان فرستاده خواهد شد.
بغلان ولایت که خلق وشل کیگی
در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان نیز برای رسیدگی به سیلاب زدگان به بغلان سفر کرده است و با نهادهای مختلف کمک رسان دیدار کرده است. معاونیت ریاست الوزرای حکومت طالبان در صفحه ایکس خود به نقل از ملا برادر نوشته است که او در نشست کمیسیون عالی رسیدگی به حوادث حکومتشان کمیته های جداگانه را به هدف ارائه کمک های مختلف به متضرران سیلاب ها در بغلان و دیگر ولایت های آسیب دیده از سیلاب ایجاد کرده است. در همین حال ضیاءالدین صافی سخنگوی برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که انتقال کمک ها به سیلاب زدگان در برخی نقاط بغلان از طریق موترهای باربری ممکن نیست و به همین دلیل از حیوانات از جمله مرکب برای انتقال کمک ها استفاده می کنند.
مکان های آسیب دیده در بغلان و بدخشان در نقاطی قرار دارند که گرسنگی شدید متوجه آنهاست. جایی که ما در طول تابستان به دلیل نامنی شدید غذایی کمک میکنیم. همچنان این سیل تأثیر منفی بر کشاورزی و سیستم های آبیاری مناطق داشته است. که باعث افزایش نامنی غذایی موجود می شود.
صلیب سرخ افغانستان نیز در صفحه اکس خود نوشته است که برای رسیدگی به سیلاب زدگان بسته های صحی را در بغلان و کندوز توزیع کردند. سازمان جهانی صحت نیز در صفحه اکس خود نوشته است که پس از سیلاب ها خطر بیماری ها افزایش می یابد و نکات بهداشتی درباره جلوگیری از آن را منتشر کرده است. این در حالی است که سازمان نجات کودکان یا سیو دی چلدرن روز شنبه 11 می در گزارش خود نوشته است که حدود 600 هزار نفر به شمول 310 هزار کودک در 5 ولسوالی بغلان به شدت تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند. در همین حال اندریکا راتو هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان در صفحه ایکس خود نوشته است که افغانستان در میان 10 کشور متاثر از تغییرات اقلیمی قرار دارد و نیاز به حمایت فوری دارد.
از تدابیر جلوگیری کننده برای سیلاب ها شدیدید. اما پس از این سیلاب ها چی تدابیر باید گرفته شود؟ با نجیب الله صدید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست همکارم مصطفی سرور صحبت کرده. اول از او این سوال را پرسیده است.
مهم است که چون آب ها آلوده میشه مردم اگر به آب صحی یا آب بوتل دسترسی ندارن مهم است که از آبی که استفاده میکنن اول آب بسیار خوب جوش کنن تا میکروب هایی که یا آلودگی که در آب است از بین برن. این بسیار مهم است چون بعد امراض شیوع میکنن بعد از سیلاب ها که بسیار معمول است. بحث دوم موضوع برگشت به خانه هاست. توصیه مایی است که مردم یک کمی حوصله کنن تا وقتی که سیلاب کاملا فروکش میکنن منطقه از خشک میشه از آب. به دلیل از این که خانه ها در افغانستان بسیار گلی هستن و تداوای از این خانه ها بسیار آسیب پذیر است. وقتی این خانه ها یک بار زیر آب شوند امکان دارن که در هر لحظه بلغزن و در خطی باعث تلفات بیشتر شوند. این در بحث عزیز که در کوتاه مدت یا در چند روز آینده چی کار را انجام بدن. خب مهم است که در حقیقت اسکان موقتی مثل متاجر مثل مکتبا مثل از کان خیمه هایی که برشان از طرف نهادهای بین‌المللی یا شاید دولت افغانستان در نظر گرفته شود و اونجا برای چند روز باقی ماند. بحث دراز مدت بسیار مهم است. بحث از این که در آینده چی کار کنند مهم است که در ساحات که خطر سیلاب و دیگه حوادث طبیعی مثل لغزش زمین در اونجا زیاد است، در اونجا دیگه از ایجاد خانه جلوگیری شود. در کل بحث آگاهی بسیار مهم است. به نظر من نهادهای مسئول در اینجا امو آگاهی لازم به مردم منطقه برسانند، بخصوصی که در وقت پیش از حادثه سیلاب چی کارهای باید انجام شود. مثلا مثال مواشی باید در طویله بسته نگه داشته نشوند، رها شوند، چون بعضا وقت سیلاب میان مواشی خودشان میتونن فرار کنند به ساحات مرتفع. خاموش ساختن سیستم برق خانه ها به صورتی که در اونجا برق موجود باشه. دیگه بحث عزیز که تنها هم اجناسشان که بسیار برشان مهم هستن بارزش هستن، اون رو با خود حمل کنن، باقی هیچ چیز را نیاز نیست که با خود حمل کنن، چون این باعث میشه که در راه با کندی سرعتشان به انجام و اونا درگیر سیلاب شون. بران این توصیه هایی است که باید مردم محل در نظر بگیرن.
شما میدونین که حکومت طالبان هنوز در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده و با چالش های هم روبرو هست. توصیه شما به مسئولان محلی چیست؟
مسئولان محلی به خصوص وزارت های سکتوری در چند بخش نیاز دارن که کار کنن. ببینین در بحث های آگاهی دهی در اینجا بسیار مهم است، چون معلوم میشه که این حادثه که رخ داده سیلاب مردم اصلا در غفلت بودن، مردم اصلا آگاهی برشون از قبل موجود نبوده. ادارات مهم است که در طریق منابر مساجد ادارات خصوصا وزارت مبارزه با حوادث، وزارت هوانوردی نیاز است که معلومات پیش بینی های سیلاب ها را با مردم شریک کنند. ما در بحث اسکان و خانه سازی گفتم که وزارت شهرسازی، وزارت انکشاف احیا و انکشاف دیات مسئولیت دارن که ساعات خطر را به مردم نشان بدن که تا مردم بدانه و مردم در اون ساحات از ایجاد خانه ها جلوگیری کنن.
به نظر شما با توجه به آنچه که میبینین، آیا حاکمان جدید ظرفیت رسیدگی به آفات طبیعی مثل سیلاب را دارن به گونه مؤثرش؟
ببینید ما تجربه چند سال قبل را ببینیم، حتی در حکومت های قبل افغانستان هم متاسفانه افغانستان آماده از شاکای اقلیمی نیست. هیچ اصلا در کل افغانستان اگر فرض کنیم صرف نظر از حکومت ها متاسفانه. خب در دو سال اخیر بسیار ظرفیت کاری در ادارات افغانستان پایین آمده، یک واقعیت است که از ایشون پوشی نمیشه. بنابراین اینا هم دست به هم میتونه که متاسفانه اضرار بسیار زیاد شود.
چرا سیلاب به این اندازه زیان جانی و مالی رسانده به مردم، به خصوص در ولایت بغلان؟ حال شما میدونین که سیلاب ها سرازیر میشن در کشورهای منطقه هم، ولی وقت گزارش ها را میبینیم گاه تعداد تلفات اندک هست. مشکل کار در کجاست در افغانستان به نظرتان؟
یک بحث جغرافی افغانستان کشور کوهستانی، درهایش پرنشیب است و این باعث میشه که و پوشش گیاهی بسیار ضعیف داره، کوههایش کاملا گیاهی بسیار کم داره و این باعث میشه که باران به مدت بسیار کم موج سیلابی را تشکیل بده و شما را فرصت نجات اصلا فرصت فرار نده. یک موضوع. موضوع دوم این است که در افغانستان حریم رودخانه ها، حریم دریاها، حریم سیلبرها مراعات نمیشه. مردم با دیدی از این که نزدیک دریاها مزیت دسترسی به آب خوب است، اینا در نزدیک دریا و رودخانه خانه می سازن و اینا آسیب پذیری خود بالا می برن. واضح که امو خانه که نزدیک دریا است، امو خانه اول از سیل تخریب می شه توسط سیلاب. بنان این عوامل است که افغانستان آسیب پذیری شد در کل از مردم افغانستان بالا می برن مقایسه دیگر دنیا.
خب از مقایسه گفتین، از تجربه های کشورهای دیگر چی نکته هایی را می شه یاد گرفت؟
در دنیا در کشورهای مثل ما دید درازمدت به مسائل سیلاب و حادثه طبیعی دارن، به این معنا که اونا کارهایی میکنن که اصلا سیلاب ایجاد نشه یا سیلاب کمتر، موج سیلابی کمتر شه و او عبارت از مدیریت آبریزه هاست، ایجاد بندهای کوچک است، ایجاد تراس هاست، خندق ها در ارتفاعات است، ایجاد دنداب هاست که بتونه آب سیلابی را ذخیره کنه و پیش از اینکه آب سیلابی به جریان سیلاب مبدل شود، در حقیقت از این آب که یک ضرر اسدی و فرصت تبدیل کنند، در حقیقت یک زیان به فرصت تبدیل کنند و این فرصت در افغانستان باید ایجاد شود و این فرصت ما شما خوشحالی ها رنج میبریم، آبای زیرزمینی ما در حال انقراض است. اگر ما آب سیلابی را مدیریت می‌دانستیم، آب سیلابی